بسم الله الرحمن الرحیم. با امید موفقیت‌های بیشتر در سال آینده برای رزمندگان و انقلابیونی که در راه اهداف اسلامی مبارزه می‌کنند و پیشرفت‌های فرهنگی بیشتر جهت برادران عزیز، برنامه‌ای که در سال جدید داریم آغاز میکنم و ابتدا میپردازم به پاسخ سوالاتی که از قبل نزد من مونده بود. برادری نوشتن لطفاً توضیح بدهید که موضع فعلی امین جمیل چیست در حالی که به وسیله آمریکا و هجوم اسرائیل سر کار آمد و پیمانهایی هم با هم بستن، ولی اکنون میبینیم که بیشتر با رژیم سوریه رفت و آمد میکنند. آیا او از آمریکا و اسرائیل برگشته و به سوی طرفداران شوروی روی آورده؟ البته روی آوردن به سمت طرفداران شوروی و بریدن از آمریکا و اسرائیل یک استعاره است، واقعیت نیست، چون شک وجود نداره که شوروی، آمریکا و اسرائیل در حال حاضر راجع به مسئله لبنان و فلسطین و اسرائیل وحدت نظر دارن. به هیچ وجه نظرشون مغایر یکدیگر نیست. اعتقاد شوروی و آمریکا در مورد اسرائیل و لبنان و کشورهای عربی منطقه این هست که این درگیری ها همواره وجود داشته باشه تا اینها بتونن سلطه خودشون رو بر این مناطق همیشه پابرجا نگه دارن. ضمناً ما میبینیم که روی کار آمدن امین جمیل و اصولاً فالانجیست ها در لبنان به هیچ وجه مورد مخالفت شوروی قرار نگرفته و به خصوص در مورد هجوم اسرائیل به جنوب لبنان و کشتاری که در اونجا راه انداخت ما هیچ عکس العملی از سوی شوروی مشاهده نکردیم. حتی پراکندن فلسطینیان از لبنان هرگز مورد تعرض شوروی قرار نگرفت، عملی در مقابله با این حرکت انجام نداد جز یه دو سه مورد حرفهای شفاهی به طور روبنایی و ظاهری که معمولا در تمام موارد شوروی اقدام میکنه، وگرنه عملی که نشانگر موضع گیری مخالفش باشه انجام نداد. ضمناً طبیعیه که الان تنها نیرویی که در لبنان حضور داره نیروی سوریه است. آمریکا که فرار کرده، اسرائیل هم در حال فراره و سوریه هست که در لبنان خواهد موند و باز طبیعیه که امین جمیل خواهان مذاکرات بیشتری با سوریه باشه تا حداقل حمایت سوریه رو از خودش جلب کنه. ضمناً نکته بسیار مهمی که اخیراً در لبنان واقع شده و بوی یک توطئه شدید ازش استشمام میشه مسئله تفرقه بین فالانجیست هاست، یعنی به این شکل که به مصداق ضرب المثل معروف خودمون که به مرگ میگیرند تا به تب راضی بشند، گروهی پیدا شدن در بین فالانجیست ها که مدعی هستند به هیچ وجه نبایستی کاری کرد که مسلمان ها در لبنان قدرت پیدا بکنند، بلکه لبنان یک کشور مسیحیه و مسلمانان بایستی همواره تحت انقیاد مسیحیان باقی بمانند. حالا که در جنوب لبنان مسلمانها تبدیل به قدرتی شدند و اون هم قدرتی بی‌نظیر که توانستند برای اولین بار اسرائیل را از یک منطقه اشغالی بیرون برانند، پس بایستی به مقابله با مسلمانان شتافت. این گروه انشعابی از فالانژیست ها حرفشون این است و در مقابل رفتار امین جمیل که رئیس جمهور خودشون هست نیز موضع گرفتن و معتقدند که او سازشکاره. علت به وجود اومدن این حرکت همانه که وضعی به وجود بیارن که حالت 100% افراطی داشته باشه تا مسلمانان با توجه به موضع گیری امین جمیل که نرمش نشان میده اعتقاد پیدا کنن پس با امین جمیل میشه کنار اومد و بایستی امین جمیل رو در مقابل این گروه جدید انشعابی فالانژ که اینطور افراطی علیه مسلمانان فکر میکنه تقویت کرد. این همون توطئه است و قصد از اون هم نه روی کار آوردن فالانژیست های افراطی بلکه به سازش کشندن مسلمانان با امین جمیل و به این ترتیبه که امین جمیل به سوریه چند بار سفر میکنه، مذاکره میکنه با سران سوریه و به این ترتیب خودش رو طرفدار مسلمانان نشون میده تا در دنباله این جو تبلیغاتی و اقدامات اون گروه افراطی فالانژ مسلمان ها ترجیح بدند که به جای مقابله با اونها بیایند و امین جمیل رو تقویت کنند. و وقتی که مسلمان ها طرفدار امین جمیل شدند، خب مقدار زیادی از سیاست های مورد نظر آمریکا و اسرائیل در لبنان جامعه عمل پوشید. پس به این ترتیب این توطئه آشکاری برای رسیدن به همون ضرب المثل معروف خودمون که به مرگ گرفتن تا به تب راضی بشن، یعنی گروه افراطی فالانژ رو علم کردن تا مسلمانان به سازش با گروه معتدل فالانژ که رهبریش رو امین جمیل به دست داره راضی بشن. این واقعیت قضیه است. سوال دیگر بفرمایید انفجار بمب دستی توسط منافقین در مورخ 24/12/63 نماز جمعه تهران غیر از این که مثلا اعلام موجودیت گروهک منافقین که ما هم هستیم باشد و دیگر این که اظهار خوشخدمتی به استکبار و صدام چه چیز دیگری میتواند باشد و چه ارزشی میتواند در بر داشته باشد و آیا این اقدام احتمالا جهت خشمگین نمودن مسئولین قضایی نسبت به منافقین در زندان ها هستند و احتمالاً در به اصطلاح عید شاهنشاهی سابق ممکن است آزاد شوند میتواند باشد و آیا الان برای منافقین امکان اقدامات شدیدتر از این انفجارها ممکن است یا نه؟ البته همه اینا که برادرمون نوشتن ممکنه باشه و اصولاً دار و دسته منافقین الان به صورتی در اومدن که دیگر به عنوان مسائل سیاسی فعالیت نمی کنن، بلکه رسماً به صورت نوکر و مزدور در اومدن که هر آنچه که ارباب دستور بده اینها اجرا می کنن برای حفظ حیات خودشون. صرفاً می خواهند باقی بمانند و اظهار وجود بکنند، وگرنه هیچ هدف سیاسی دیگری رو دنبال نمی کنن. البته واقعیت دیگری که در اینجا جریان داره اینه که با این اقدامات مسئولین حکومتی رو وادار می کنن بیشتر از مردم فاصله بگیرن، پوششی بین خودشون و مردم به وجود بیارن، اون ارتباط مردمی بین مسئولین و ملت از بین بره و به دنبال اون تبلیغات گوناگونی به راه بیفته که بله این مسئولین مردمی نیستن، مردم رو از خودشون نمیدونن، میرن در اتاقهای دربسته، در اتومبیل‌های ضد گلوله با اسکورت حرکت میکنن و میدونید که نتیجه این تبلیغات هم فوق‌العاده مضر. همین مسئله نماز جمعه و انفجار بمب هم احتمالاً یکی از اهدافش این بود که مردم رو وحشت زده بکنه و از حضور گسترده اونها در این مراسم ممانعت به عمل بیاره و باز حربه تبلیغاتی به دست عوامل استکبار بده که بگویند مردم از شرکت در نماز جمعه گریزان هستند، که خوشبختانه به خواست خدا این حادثه واقع نشد و بلکه مردم حمایت بیشتری از این مراسم عبادی به عمل آوردن و با حضور بیشتر و عظیمترشون در هفته های بعد نشون دادن که این توطئه واقعا شکست خورده. به هر حال اینها گروهی هستند که از نظر سیاسی هرگز نباید دیگه روشون حساب کرد. اینها از نظر سیاسی تبدیل به جنازه شدن، مردن، و جز همین اقدامات روبنایی برای حفظ موجودیت خودشون فعلا کار دیگری از دستشون بر نمیاد. البته میدونید که در عرف سیاست برای کسانی که وارد ماجراها هستند این مسائل اونقدرها آلوده کننده آینده سیاسی اینها به نظر نمیاد، چون در طراحی هایی که برای آینده این گونه گروهک های منفور انجام میشه معمولا این نکته رو در نظر میگیرن که اگر موقعیتی به دست اومد و منافقین توانستند اظهار وجودی بکنند و بخواهند وارد صحنه سیاسی بشند، بلافاصله در بین اونها انشعابی صورت میگیره، گروهی در میان و اظهار تنفر میکنن از گذشته اقداماتشون و محکوم میکنن سران قبلی رو و خودشون رو پاک و منزه نشون میدن و به این ترتیب وارد فعالیت‌های سیاسی میشن. این احتمال وجود داره، همیشه بوده، و میدونید که در اکثر احزاب سیاسی وقتی که به وضع واقعا بن‌بستی میرسند این گونه انشعاب‌ها راهی برای نجات اونها هست. این احتمال رو باید در نظر داشت. همین برادرمون دنباله سوالشون نوشتن آیا این که اقدامات مقابل به مثل دولت جمهوری اسلامی علیه اقدامات وحشیانه عراق قدم به قدم پیش می رود، یعنی در همان روز اول هم به توپ ببندند و موشک بزنند و بمباران کنند و این اقدامات را طی چند روز به تدریج عملی نمود، آیا این اقدامات تدریجی برای این نیست که ملت عراق بیشتر به حقانیت انقلاب اسلامی ایران پی ببرد و بفهمد که ایران حامی آنهاست و عامل مؤثری جهت قیام اساسی مردم عراق باشد، و یا تحلیل‌های دیگری هم میتوان ارائه نمود؟ خب البته این واقعیتیه که حکومت جمهوری اسلامی سرمایه گذاری میکنه رو مردم عراق، قصد نداره اونها رو از خودش برنجونه یا احساسای تنفرآمیزی در اونها نسبت به خودش به وجود بیاره، درست برعکس صدام که به هیچ وجه روی مردم ایران حساب نمیکنه. او اگر هم محاسبه ای داشت روی مردم عرب خوزستان بود که این مردم هم در روزهای اول جنگ جواب مناسبی به صدام دادند و نشون دادند که فریب تبلیغاتش رو نخوردن. بعد از اون صدام به هیچ وجه دنبال سرمایه گذاری روی مردم ایران نبوده، فقط قصدش انهدام حکومت مرکزی ایران بوده که بعدها چون این امر هم شکست خورد قصدش صرفا نجات خودش بوده. ولی دولت ما سرمایه گذاری داره میکنه رو مردم عراق، اعتقادش بر اینه که اونجا باید حکومت اسلامی تشکیل بده، پس نمیتونه مردم عراق رو برنجونه از خودش، و این عملیاتی که به تدریج و گام به گام عمل شده در حقیقت هدفی جز این نداشته، و خوشبختانه بایستی توجه داشت که همین حملات ایران به عراق به وسیله موشک یا توپخانه و یا پیشرفت نیروی زمینی خودش گام مؤثری بوده تا اینکه روز به روز به ملت عراق بیشتر بفهمونه که ما در راه حق قدم برمی‌داریم، به هیچ وجه دنبال تعرض و کشورگشایی و خاک این و اون رو گرفتن نیستیم و اگر روزی حکومت صدام در عراق سقوط بکنه و یک حکومت مردمی روی کار بیاد، ما حتی یک وجب خاک عراق را هم نخواهیم در دست نخواهیم گرفت و حکومت رو به خود مردم عراق وا میگذاریم. این به مرور داره فهمونده میشه به ملت عراق. نوشتن بارها مسئولین جمهوری اسلامی می‌فرمایند که هرگاه شرایط فراهم شود حمله نهایی شروع خواهد شد. این شرایط چیست؟ این شرایط همون شرایط سیاسیه. همطور که آقای هاشمی رفسنجانی بارها گفت، ما در این جنگ ابتدا دنبال مسائل سیاسی هستیم، بعد دنبال مسائل نظامی. وقتی شرایط سیاسی فراهم شد، حتی بدون حمله هم میشه به اهداف مورد نظر رسید. و اصولا من حقیقتی رو عرض کنم خدمتتون، تصرف شهرها یک طرف قضیه است، نگهداری شهرها طرف دوم قضیه، و این طرف دوم به مراتب مشکل تر از طرف اوله. ممکنه ما حمله بکنیم بصره رو بگیریم، ولی نگه داشتن بصره خیلی مشکله. ما که در بصره با یک جمعیت یک پارچه مسلمان ضد صدام طرفدار اسلام که مواجه نیستیم، شاید بیش از 20% مردم بصره واقعا اعتقادات اسلامی قوی نداشته باشن. با بقیه چه کار بکنیم؟ اونا رو از دم تیغ بگذرونیم؟ بیرونشون بکنیم؟ آوارشون بکنیم؟ چه کار باید با اونا کرد؟ و همین گروه هستند که مشکل ایجاد میکنن. اون وقت ما بایستی در نقش یک سرکوبگر در بیاییم، همه جا پلیس بگذاریم، پاسدار بگذاریم، جنبنده ای اگه حرف مخالف زد سرش رو بکوبیم، و در اون موقعیته که بزرگترین و برندترین حربه تبلیغاتی رو به دست دشمنان خودمون دادیم و ما رو به عنوان یک متجاوز زورگوی سرکوبگر در دنیا نشون میده. اصلا یکی از نظریه هایی که برای انهدام حکومت اسرائیل همواره وجود داشته این بوده که میگفتن بگذارید اسرائیل بیاد قاهره رو بگیره، اصلا راه بهش بدید بیاد بگیره، هیچ تعرضی نکنید، و اسرائیل با دست خودش قبر خودش رو در قاهره میکنه. چون اسرائیل 2 میلیون جمعیت بیشتر نداره، قاهره 6 میلیون جمعیت داره. آیا با یه جمعیت 2 میلیونی میشه یه شهر 6 میلیونی رو نگه داشت؟ و تازه بتونید نگه دارید چه مدت میتونید نگه دارید؟ هر آجر این شهر تبدیل به بمبی میشه بر سر سربازان اسرائیلی، هر حرکت مردم یه چاه برای سربازان اسرائیلی میکنه، و اسرائیل در قاهره از بین میره. پس ببینید، نگه گرفتن یک شهر مهم نیست، نگهداری شهر مهمه. آیا واقعا ما با تصرف شهرهای عراق میتونیم موفق بشیم؟ من باور نمیکنم. پس بنابراین حمله نظامی موقعی باید باشه که شرایط سیاسی فراهم باشه، یعنی حکومت صدام به جایی برسه که مردم عراق واقعا سرنگونی این حکومت رو از خدا بخوان و هر کس دیگری و هر کسی که این اقدام رو انجام بده به عنوان نجات بخش بشناسن. اون موقعیتیه که بله، ما میتونیم دست به حمله نهایی بزنیم و شهرهای عراق رو متصرف بشیم ولی باز به این شرط که ادامه ندیم به تصرف خودمون، بلکه به فوریت در صدد بر بیاییم که ادامه حاکمیت رو به دست عناصری از کشور عراق که صاحب صلاحیت هستن واگذار بکنیم. نوشتن از آزادی سور و سیدا هم بحث بفرمایید. البته سور که هنوز آزاد نشده، ولی سیدا آزاد شده، یعنی سربازان اسرائیلی اونجا رو تخلیه کردن و رفتن، و این موفقیت عظیمیه برای نهضت‌های اسلامی که جز به اتکا و پشتیبانی جمهوری اسلامی محال بود انجام بشه. البته میدونید که واقعا جمهوری اسلامی در اونجا نقش مستقیمی نداشته، در حقیقت امواج انقلاب که اونجا رو گرفته مردم رو بیدار و هوشیار کرده، و اونها با اتکا به حضور انقلاب اسلامی در ایران دست به این اقدامات واقعا درخشان زدن و تونستن برای اولین بار حکومت اسرائیل رو که محلی رو به اشغال خودش در آورده بود از اونجا بیرون برن. این ارزش فراوانی داره و مطمئن باشید که طراحان سیاست‌های استکباری رو به لرزه انداخته، و گرچه ممکنه در ظاهر نشان ندهند این وحشت خودشون رو، ولی مطمئن باشید که پایه‌های سیاست‌های استکباری رو لرزونده و اونها رو به فکر انداخته که باید هرچه زودتر فکری برای این امواج نوظهور کرد که میتونه روستاییان یک کشور محروم رو به چنان قدرتی در بیاره که یک ارتش مجهز امروزی رو به چنین وضع فلاکتباری بندازه. نوشتن قرار بود 27 بهمن ماه حافظ اسد به ایران بیاید، ولی این سفر صورت نگرفت. علت چه بود؟ من فکر میکنم علت واقعیش همان صحبت مختصری بود که مقامات ما در نمیدونم حالا نماز جمعه بود یا در تشریفاتی بود که گفتن شنیده میشود سوریه قصد دارد میانجیگری کند در جنگ ایران و عراق، ولی ما فکر نمی کنیم سوریه چنین کاری بکند، چون به هیچ وجه پیشنهاداتی که غیر از پیشنهادات خود ما باشد مورد قبول ما نخواهد بود. یعنی حافظ اسد که قصد داشت به ایران بیاد و پیشنهاداتی بکنه، پیشا پیش بهش جواب داده شد که آقا بی خودی خودتو خسته نکن، و او هم از این سفر منصرف شد. فقط دلیلش این میتونه باشه. نوشتن قاسب کیست؟ اسرائیل قاسب نیست. بعد توضیح دادم مگر نه این است که آن که زمین را آباد کند صاحب زمین شناخته می شود. قوم بنی اسرائیل صاحب زمین بودند. اقوام مختلف رفت آمد کردند و بالاخره اسلام به آنجا رفت. عده‌ای پذیرفتند و عده‌ای فرار کردند و بالاخره زمین از آن یهودیان شد. ظلم و کشتار اسرائیل بر کسی پوشیده نیست. در این رابطه لطفاً توضیح بیشتری داده شد. خب به این ترتیب پس میدونید که تمام منطقه خاورمیانه موقعی مال ایران بوده، از ماوراءالنهر گرفته رود سیحون و جیحون تا دریای مدیترانه مال ایران بود. معروف زمان خواجه نظام الملک برای اینکه وسعت امپراتوری ایران رو به رخ بکشه، حواله کشتیرانان دریای روم رو به ماوراءالنهر حواله میداد که برین اونجا حقوقتونو بگیرین، که بفهمن که پهناوری این سرزمین تا چه حد. ولی اینکه قوم بنی اسرائیل صاحب زمین بودن دلیل تاریخی برادر عنوان نکردن. اگر ماجرا به مهاجرت یهودیان به رهبری حضرت موسی علیه السلام از سرزمین مصر به اسرائیل، که خب طبیعیه که در اونجا عده‌ای بودند و اینها هم رفتند در اونجا و شروع به زندگی کردند، این تملکی برای اونها به وجود نمیاره. اگر بعدنه که طبق روایات تاریخی کوروش شاه ایران اونجا رو گرفت و یهودیان رو بهشون خانه و آشیانه داد، که باز دلیل تملک یهودیان نمیشه. ولی عمده حرفی که یهودیان اسرائیلی امروز بدون استناد میکنن و خودشون رو صاحب زمین میدونن برمیگرده به حدود 40-50 سال پیش، که با صندوقی در آژانس یهود اینها شروع کردند به خرید اراضی مسلمانان مقیم فلسطین، و به این ترتیب بعد از مدتی صاحب تقریبا اکثریت اراضی فلسطین شدند و به این شکل خودشون رو صاحب زمین میدونن. البته میدونید که بعد از مدتی مسلمانان چون پی به این توطئه بردند و فهمیدند که یهودیان با پول زمینهایشون رو میخرند و میخواهند به این ترتیب خودشون رو مالک فلسطین بدانند، از فروختن زمین به یهودیان تفره رفتند. ولی یهودیان، یعنی البته خود یهودیان نه، آژانس یهود و حکومت انگلیس که طرفدارشون بود، دست به ترفند جدیدی زد. عده‌ای از مسلمانان مزدور و وابسته به انگلیس رو فرستاد به اسرائیل. اینها با اعراب مسلمان معامله کردن، زمین‌های اونها رو به عنوان که ما مسلمانی می‌خوایم اینجا کشاورزی بکنیم خریدن، و بعد اونها فروختن به آژانس یهود، که از جمله این افراد معروف سید ضیاءالدین طباطباییه که در ایران مدتی نخست وزیر بود زمان کودتای رضاخان، با او همکاری کرد و بعد رفت به اروپا، از اروپا رفت به فلسطین و یکی از دلالان آژانس یهود بود به عنوان یک مسلمان که البته تظاهرات دینی هم می کرد، املاک مسلمانان رو می خرید بعد واگذار می کرد به آژانس یهود، و به این ترتیب یهودیان صاحب اراضی فلسطین می شدن و حالا خودشون رو مالک می دونن و معتقدن ما غاصب نیستیم. حالا فرض بر این که این هم غاصب نیستن، ولی با سرزمین هایی که بعدن اشغال کردن چه میشه گفت؟ با کشتارهایی که انجام دادن و روستایان بدبخت رو از دم تیغ گذراندن و اون قتل عام های وحشتناک رو انجام دادن چه کار باید کرد؟ این مسائلی که برادرمون نوشتن عمدتا همون تبلیغاتیه که دولت اسرائیل برای توجیه اقدامات خودش به صورت تبلیغات برای فریب دادن ملت اسرائیل انجام میده، و چون همواره سوال برانگیزه که ما چرا اومدیم در اراضی دیگران جا خوش کردیم، این پاسخها رو به برای مردم اسرائیل که دچار شک و تردید شدند پخش میکنه، تا به این ترتیب نشان بده که نه، این سرزمین ها غصبی نیست و شما مالک این زمین ها هستید، در حالی که میدونید همطور که عرض کردم خدمتتون نه سابقه تاریخی داره و نه اینکه حقانیتی وجود داشته در تملک این زمین ها. یه برادر دیگری یه مطلبی در چند صفحه به صورت نامه نوشتن و انتقاد از شخص بنده راجع به صحبت‌هایی که در مورد حزب جمهوری اسلامی کردن. البته غیر از این هم مطالب دیگری نوشته شده به دفتر تبلیغات به عنوان انتقاد از بنده که چرا در مخالفت با حزب جمهوری اسلامی اینجا صحبت کرد. بنده فقط یک کلمه عرض دارم و اون که متاسفانه یک نوع کج‌فهمی اینجا استنباط میشه. بنده صحبتهایی که کردم در جهت تقویت حزب جمهوری اسلامی بود، نه مخالفت. من گفتم که حزب جمهوری اسلامی الان از نظر فعالیت‌های مردمی دچار رکود شده و رکود هر حزبی رو از حضور مردم در شعبه‌های حزبی شما میتونید ببینید. شما الان در هیچ کدام از شعبه‌های حزب جمهوری اسلامی آدم نمیبینید که حضور داشته باشه. هیچ کس نمیره اونجا مگر اینکه موظف باشه کاری انجام بده. هیچ کس نمیره رهنمودی بگیره و حزب دچار رکود شده. بایستی از این رکود در بیاد. من پیشنهاد برای تقویت حزب کردم، نه مخالفت، و گفتم اگر این وضع دوام پیدا کنه روز به روز ضعیف‌تر میشه حزب و دیگر یادی از این حزب در خاطره‌ها باقی نخواهد ماند. بعد ایشون مطالب مستندی به نقل از امام و حضرت آیت الله منتظری درباره لزوم تحزب نوشتن که من هیچ وقت مخالف تحزب نبودم و گفتم که بایستی به دنبال حزب بود و تحزب ارکان گرداندن هر مملکتیه. و بعد انتقاد کردن که چرا من گفتم حزب جمهوری اسلامی به دنبال قدرت بوده. بنده همچی حرفی نزدم، گفتم حزب هدفش رسیدن به حکومت نه به قدرت. مگه در اسلام هدف رسیدن به حکومت نیست؟ مگه ما تمام این کوشش هامون در طول 1400 سال اسلام این نبوده که اسلام به حکومت برسه؟ این یه خواست مشروعه، این که اشکالی نداره. وقتی من میگم حزب هدفش رسیدن به حکومت قابل انتقاد باشه، این هدف مشروع حزبه. غیر از حزب جمهوری اسلامی هر حزبی هدفش رسیدن به حکومته. تا حزب به حکومت نرسه که نمیتونه نظریاتش اعمال کنه. اگر حزب جمهوری اسلامی ارکان حکومت رو در دست نگرفته بود، آیا میتونست نظرات خودش رو در راه پیشبرد اسلام انجام بده؟ محال بود. بعد مثال آوردند که چرا شهید رجایی که به حکومت رسید از حزب جمهوری اسلامی نبود. خب خیلی واضحه، برای اینکه اگر بود بنی صدر هیچ وقت موافقت نمیکرد. شما فراموش کردید اون دوران عجیب پر اختشاش رو که بنی صدر جبهه مقاوم و مخالفی علیه حزب جمهوری اسلامی گرفته بود؟ محال بود با یک نفر عضو حزب جمهوری اسلامی به عنوان نخست وزیر موافقت بکنه. این از روی ناچاری بود که یه شخصیتی از غیر حزب جمهوری اسلامی به عنوان نخست وزیر پیشنهاد شد تا بنی صدر موافقت بکنه. البته من نمیخوام تختعه بکنم مرحوم رجایی رو، ایشون واقعا صلاحیت این کار رو داشت، ولی یه دلیل مهم برای انتخابش به نخست وزیری این بود که عضو حزب جمهوری اسلامی نبود. اگر بود محال بود بنی صدر موافقت بکنه و طبق قانون اساسی ما میدونید موافقت رئیس جمهور شرط اوله. ما نمیتونستیم در همون سال اول انقلاب خودمون قیام بکنیم علیه قانون اساسیمون، پس ناچار بودیم تبعیت بکنیم. بله. خب شاید فقط صرفا حزبی بودن که دلیل نمیشه. آقای کلاهی هم عضو حزب جمهوری اسلامی بود، آقای کشمیری هم بود. نه من نگفتم اگه عضو نیم، گفتم اگر عضو حزب جمهوری اسلامی که مورد نظر مجلس باشه، اینو باید اضافه بکنه، اگر عضو حزب جمهوری اسلامی که مورد نظر مجلس بود محال بود بنی صدر بپذیره. میر سلیم مورد نظر مجلس نبود و به همین جهت چون مورد نظر مجلس نبود، بنی صدر میدونست که مجلس ازش طرفداری نخواهد کرد، حالا عضو هر جا میخواد باشه. بعد بنده رو به باد اتهام گرفتن که شما در این حوزه خطوط و سیاسی گوناگونی رو تبلیغ میکنید، بهتر از در خطی قرار نگیرید که در ظاهر آن را قبول ندارید. و بنده رو متهم کردن که از روحانیت بیدار، روحانیت بیدار بنده رو فریب داد. خب ببینید، تعصب دنبالش خوشکندیشی میاره. من نمیخوام برادر اونو به هیچ وجه متهم بکنم، ولی تعصب خوشکندیشی دنبالش، خوشکندیشی آدم رو از شناخت حقایق دور میداره، نمیگذاره که آدم متوجه حقایق باشه. شما اگر خوشکندیش باشید، بیایند از شما یک نظر تحلیلی بخواهند درباره اوضاع افغانستان، بگه آقا اوضاع افغانستان چه خواهد شد، خواهید گفت که عاقبت حق بر باطل پیروز خواهد شد. مردم مسلمان برید جلو برزمید، عاقبت پیروزی از شماست. خب آخه چجوری برن جلو برزمن؟ آیا خداوند واقعا با این شخص همراهه؟ من فکر نمی کنم. خداوند به شما عقل داده، نیروی تفکر داده تا بیایید خوب و بد رو بشناسید، برنامه ریزی بکنید، چاره راه رو پیدا بکنید، مسیرها رو هدفیابی بکنید تا برید به اون هدف اصلی برسید. من بگم چون اینطوره پس اینطور خواهد شد، بشینم دست رو دست و بگم خدا همه کار رو درست خواهد کرد، خداوند دقیقاً علیه این شخص حرکت خواهد کرد و او رو سرنگون خواهد کرد. خوشکندیشی به خصوص در امور سیاسی آدم رو از حقیقت منحرف میکنه و بدونید که نتیجه‌ای جز افول نخواهد. شما ببینید از امام عزیزمون سرمشق بگیرید. ایشون در موارد متعددی نشون داده که از خیلی از متفکرین درجه اول سیاسی بهتر فکر میکنه. مسئله جلوگیری از دخول عناصر نظامی، سپاه پاسداران و اخیراً وزارت اطلاعات در حزب شاید غیر منتظره بود برای حزب، ولی واقعیتی بود که گرچه ناخوشاینده ولی میبایستی تن در داد، چون اگر امام چنین دستوری نمیفرمودن و باعث میشدن که نیروی نظامی ما، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، یعنی دو رکن عمده امنیتی کشور داخل حزب بشن، وضعی در حزب به وجود می اومد که اصلا از درون منفجر می کرد. این امام در وهله اول نظر به آینده حزب داشته که چنین دستوری داده، وگرنه اگه کسی بود که می خواست حزب از هم بپاشه بیشتر توصیه می کرد، چون می دونست که عاقبت منفجر خواهد کرد. خوشکندیشی اینه که ما بگوییم خب حزب جمهوری اسلامی در خط اسلامه، مگه سپاه پاسداران در خط اسلام نیست؟ مگه ارتش ما در خط اسلام نیست؟ مگه وزارت اطلاعات ما از نظر کسب اطلاعات جز در راه اسلام باید قدم بذاره؟ پس چرا نباید عضو حزب جمهوری اسلامی باشه؟ وقتی که حزبی تمام قدرت‌ها رو در دست گرفت و رقیبی نداشت، بدونین روز آخرش، یعنی رسید به اوج و بعد سرنگون میشه. حزب بایستی حتما در صحنه رقابت سیاسی عرض اندام بکنه، اگر رقیب سیاسی نداشته باشه از بین میره. یه بارم خدمتتون عرض کنم، اوج شکوفایی حزب جمهوری اسلامی دوره بنی صدر بود، برای که رقابت سیاسی وجود داشت. بنی صدر که از بین رفت، روز به روز حزب جمهوری اسلامی هم مشتریش کمتر شد و الان نگاه کنید هیچ کس دیگه کاری نداره با حزب جمهوری اسلامی. اینها رو من پیشنهاد کردم، بعد متهم شدم به مخالفت، در حالی که قصد من فقط تقویت بود و نصیحت دلسوزانه و یک نوع جلوگیری از خطر. شما باور نمی فرمایید همین در دست داشتن قدرت و بی‌رقیب بودن میدان رو به دست مخالفین میده. مخالفین میان از راه‌های دیگر عرض اندام میکنن و دست به اقداماتی میزنن که از پایه خراب میکنه. پس بذارین رقابت ها ظاهری و روبنایی باشه تا کسی نتونه از پایه بزنه. اون وقت وقتی که قدرت منحصر به فرد بود، کشمیری ها و کلاهی ها پیدا میشن. اینجاست که خطرناکه. اینا مگه عضو حزب جمهوری اسلامی نبودن؟ مگه مورد اطمینان نبودن؟ اینها اون وقت ریشه ها رو فاسد میکنن و از بین میبرن. البته بحث عرض کردم خیلی مفصله، این مطلب رو من صرفا به این جهت گفتم که حداقل بتونم خودم رو از این اتهامات مبرا بکنم. امیدوارم که مورد قبول برادر عزیزمون قرار گرفته باشه. خب من این نامه به دستم رسید، آخه ببینید اینو من چه کار بکنم؟ پس معلومه یه نفر تو اینجا هم اینجور فکر میکنه دیگه. بعد نامه هایی که به دفتر تبلیغات رسیده، اونا رو چه کار باید بکنم؟ به هر حال باید جوابی داده بشه. سکوت خودش دو دلیل داره، یا رضایت یا ضعف. به هر حال دیگه من بیشتر از این از خودم دفاع نمی کنم، امیدوارم که حقایق آشکار بشه. خب دیرم باشه بالاخره. بله، عرض کنم که میگویند علم طب فقط برای این گسترش پیدا کرده و تبدیل به علم شده و این همه دنبالش هستن که آدم‌های عجول تو دنیا زیاد بودن. یعنی اگر شما عجله نداشته باشین برای بازیابی سلامتیتون، خودتون خوب میشی، نه دکتر میتونه کاری کنه نه دارو. این حقیقتیه که به اثبات رسید. یعنی در درون بدن انسان قدرت‌هاییه که خودشون از 100 تا دکتر و دارو بهتر عمل میکنه. من تو عجله ندارم، سر فرصت کار میکنم. علم طب هنرش فقط در جراحیه، جراحی مسئله دیگه، ولی طبابت، دارو خوردن، نوشتن، داروخانه، اینها فقط برای آدمایی که عجله دارن. امروز سرما خورده، فردا میخواد خوب بشه. امروز پاش درد گرفته، میخواد فردا خوب بشه. این اگر عجله نکنه خودش خوب میشه و این همه سمم هم وارد بدن خودش. اینن جریان حقیقت در سیاست. حقیقت در سیاست کار آدمای عجول نیست، باید صبر داشت. و صبر در سیاست یه نسل و دو نسل نیست، ممکنه 10 نسل طول بکشه تا حقانیت آشکار بشه. ما امروز برای خودمون مگه میجنگیم؟ برای خودمون مگه مبارزه میکنیم؟ ما که اکثرمون زمان رژیم سابق زندگی خوبی داشتیم، میخوردیم، میبردیم، درآمد خوب، ماشین خوب، زندگی خوب. مگه مریض بودیم بیم خودمون به درد سر بندازیم، دنبال نون بدویم، گوشت بدویم؟ حقیقت اینه که ما برای نسل آینده فداکاری کردیم. زمان شاه روزی 6 میلیون بشکه نفت میفروختن، دلار تو جیبمون پر، وارد فرودگاه لندن میشدیم، مامور گذرنامه میگفت اول سوالی که میگم میگفت چقدر پول داری، میگفتیم 10,000 پوند، تعظیم میگم گفت بفرمایید. برای ما که بد نمیگذشت، حقایق سیاسی برای نسل‌های آینده است. ما داریم فداکاری میکنیم برای آینده. ما معتقدیم که این سیستم‌هایی که در جهان هست بشر رو فاسد میکنه، از بین میبره. این سیستمی که ما قبول داریم نجات بخش بشره، ما باید این سیستم رو بیاریم، زجرشو میکشیم، بدبختیشو میکشیم، خودمونم نصیب نمیبریم. اینو من به شما قول میدم که ما نصیب نخواهیم بود، ولی فرزندان فرزندان ما به ما افتخار خواهند کرد و خواهند گفت که آفرین بر شما اجداد ما که ما رو به این زندگی خوب و مرفه و پر از نعمات الهی انداختیم. ما نباید عجله بکنیم، ما حالا باید زجرش بکشیم، همونطور که حضرت حسین ابن علی رفت و مبارزه کرد. او اگه میخواست زندگی راحت داشته باشه، خب داشت، رفت و اون حماسه رو آفرید برای این که 1400 سال بعد ما قد علم کنیم برای نجات جهان. هارون الرشید، من اسم این شخص یادم رفته، شاید شما بدونید، شخصی بود که قیام کرد علیه هارون و طرفدارانی داشت و مردم رو شورانید علیه حکومت هارون و گرفتنش، انداختن زندان. منتها چون شخصی بود که خیلی وجهه داشت پیش مردم و به هر حال لازم بود حکومت از دست این راحت بشه و نمیتونست حتی در زندان نگهش داره، چون به وسیله عناصری که داشت باز تحریک میکرد، پیغامی فرستاد هارون به زندان پیش این شخص، من متاسفانه گفتم اسمش یادم رفت، و به طور محرمانه پیغام داد که اگر تو در بین جماعت حرفهای خودتو پس بگیری و بگویی که من دیگه علیه هارون کاری انجام نمیدم، مقامات مختلف به تو داده خواهد شد، زندگی تأمین میشه و مزایای بسیاری خواهی داشت، وگرنه هارون تو رو اعدام میکنه. این شخص جواب داد، گفت عزیزم ببین، 100 سال دیگه در قبرستان بغداد 2 قبر هست، یکی مال منه، یکی مال هارون. قبر من 10 سال کهنه تر از هارونه، ولی مردمی که میگذرن سر قبر من فاتحه میخونن و به قبر هارون لگد خواهند زد. ببینید، این بینش سیاسی برای خودش نیست، خودش رو فدا میکنه ولی 100 سال دیگر رو در نظر داره. ما بایستی کوشش بکنیم، این فعالیت ما بایستی برای اطلاع نسل‌های آینده ما باشه. امام خب عمر نوح که نداره، خودش هم میدونه چقدر میتونه در این دنیا باقی بمونه. خب چه میخواد از این دنیا؟ چرا اینقدر زحمت میکشه؟ چرا اینقدر فعالیت میکنه؟ خودش و من و شما مطرح نیستیم، آینده یک اعتقاد مطرحه. بایستی کوشش کرد، بایستی عجول نبود. عیناً مثل علم طب که برای زود راحت شدن سم رو وارد بدن نکرد. بس بقیه سوالات میمونه برای هفته آینده. من یه بحثایی داشتیم، اونو یه مقداری ادامه بدم که به جایی برسیم. حتی آخر در بررسی روش‌های نفوذی آمریکا در ایران، ما به یک نقطه عطف می‌رسیم و او زمان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به وسیله قوای متفقین. آمریکا که متعاقب روس و انگلیس لشکرش وارد ایران شد، احساس کرد از پشتوانه عظیمی که در ایران داره، سالهای طولانی که برنامه ریزی کرده برای وجیه نشون دادن خودش و اقدامات انسان دوستانه‌ای که چه از نظر فرهنگی و بهداشتی و خدمات اجتماعی کرده، حالا موقعش رسیده که از این مسئله بهره برداری کنه برای سیاست جدید سلطه سیاسی اقتصادی، بیاد و مقدرات ایران رو در دست بگیره، چون سمت سروری و آقایی هم بر متفقین داشت. شوروی با اینکه جز رقبای آمریکا بود، محاذا در جریان جنگ به دلیل کمک‌های عظیم آمریکا به شوروی، حکام شوروی ناچار بودن آقایی آمریکا رو به رسمیت بشناسن، چون واقعا اگر کمک‌های آمریکا نبود به شوروی، شوروی در جبهه جنگ از آلمان هیتلری شکست خورد. انگلیس هم در اون موقع واقعا مرهون کمک‌های آمریکا بود. پس آمریکا میبایستی از این موقعیت استفاده بکنه. یک هیئت مستشاری وارد ایران کرد، حدود 60 نفر. البته ریاستش هم به همون دکتر میلسپوی داد که در ابتدای سلطنت رضاخان به ایران اومده بود، چون وجهی هم داشت و تا حدی هم آگاه بود به موقعیت ایران. و این هیئت مستشاری رو در تمام ارکان مملکت گمارون، تمام ادارات مملکت رئیس آمریکایی پیدا کرد. از ادارات مختلف وزارت کشاورزی، اداره غله و نان، اداره سیلو، ادارات بازرگانی، ارتش، ژاندارمری، پلیس، بهداری، گمرک، تماماً دارای رؤسای آمریکایی شد. یعنی ارکان مملکت ایران افتاد به دست رؤسای آمریکایی و اینها شروع کردند به پیاده کردن سیاست جدید آمریکا که همانا تعرض سیاسی اقتصادی باشه. و آمریکا خوشحال و امیدوار که به سبب منتی که ما بر سر شوروی و انگلیس داریم، اونها تعرض نخواهند کرد و ما با ادامه این سیاست در آینده نزدیک ایران رو در اختیار خواهیم گرفت. از اون طرف حکومت شوروی که توجه داشت به این سیاست آمریکا، ولی درگیر جنگ بود و ضعف داشت و نمیتونست حرف دل خودش رو بروز بده، نگران و ناراحت از این سیاست آمریکا، در صدد برآمد تا از راه‌های غیر مستقیم دست به اقداماتی بزنه تا نگذاره آمریکا به راحتی این سیاست خودش رو اعمال بکنه. مهمترین حربه‌ای که شوروی داشت حزب توده بود. حزب توده بعد از شهریور 20 و سقوط رضا شاه تازه پا به عرصه فعالیت‌های سیاسی گذاشته بود و هیچ کس خبر نداشت که این حزب یک حزب کمونیستی و وابسته به شورویه، چون قبل از او حزب کمونیست در ایران داشتیم و رضا شاه رؤسا اینها رو گرفته بود، به زندان انداخته بود، قلق و غم کرده بود، از بین رفته بود و ضمناً هم یه قانونی گذرونده بود در مجلس منع فعالیت‌های کمونیستی و اصولاً فعالیت‌های کمونیستی رو در ایران غیر قانونی اعلام کرده بود، مصوبه مجلس هم بود. و چون رژیم ادامه همون رژیم بود، لذا کمونیست‌های ایران که قصد فعالیت داشتن هرگز نمیتونستن خودشون رو به عنوان کمونیست بشناسونن و به مردم تبلیغ بکنن که ما کمونیست هستیم، برای که طبق همون قانون قابل تعقیب بودن و میشد از ادامه فعالیت‌هاشون جلوگیری کرد. به این شکل بود که حزب جدیدی به وجود آوردن، اسمش گذاشتن حزب توده به جای حزب کمونیست. اساسنامه نوشتن و شما وقتی مطالعه می‌فرمایید این اساسنامه رو می‌بینید سراپا پر از شعارهای ملی و میهنی و حمایت از مردم محروم و آرمانخواهی در جهت اعتلاء ملت ایران از نظر بهداشتی، مسکن، کار، آزادی و رفاه اجتماعی. به قدر جاذب و فریبنده بود اساسنامه حزب توده و تبلیغاتی که رؤساش می کردن که کمتر روشن فکر و آزادی خواه و طالب ترقی و تعالی ایران می شد پیدا کرد که عضو حزب توده نشده باشه. اکثر روشن فکرانی که بعدها ما به عنوان روشن فکر در ایران می شناسیم اوائل کار همه عضو حزب توده بودن. حتی شخصی مثل جلال آل احمد، کسی که ما امروز انقدر قدر میشناسیم، ارج مینهیم به فعالیتاش، عضو حزب توده شد و امثال او هزاران. خب عناصر روشن فکرم میدونید میتونن خط فکری در اجتماع ایجاد بکنن. تبلیغاتی که میکردن به نفع حزب توده و شعارهایی که داده میشد راجع به اعتلاء طبقه محروم و کارگر و ستم دیده، اکثریت عظیمی از کارگران ایرانی رو به عنوان طرفداران حزب توده در آورد. پس شوروی با داشتن اسلحه حزب توده و بدون تظاهر به طرفداری از حزب توده اصلا نشان نمیداد شوروی که ما طرفدار حزب توده هستیم و حزب توده از ماست. هیچ نشان نمیداد. حتی شخصیتی در رأس این حزب قرار گرفت، سلیمان میرزا اسکندری، که اگر بیانات امام رو یادتون باشه، ایشون یک بار که راجع به حزب توده صحبت میکردن فرمودند که رئیس حزب توده یه پیرمردی بود، خیلی با ظاهر مذهبی، نمازش حتی ترک نمیشد و با من همسفر حج بود. سلیمان میرزا اسکندری با امام در سفر حج همسفر بود و امام خودشون بارها دیدن که نماز میخوند. البته امام این جمله رو گفتن به عنوان تظاهر اینا به دینداری، که ببینید رئیس حزب توده سفر حج میمد، تظاهر به دینداری میکرد، نمازش هم ترک نمیشد. حزب توده این رویه رو داشت، خودشو همرنگ جماعت نشون میداد و چون کلمه ای هم دال بر کمونیست بودنش اظهار نمیکرد، تونسته بود قلوب اکثریت مردم رو به خودش جلب کنه. و متاسفانه چون در اون زمان فعالیت مذهبی وجود نداشت و به سبب اختناق 20 ساله حکومت رضا شاه و سرکوب مذهبی هر گونه کلاس، آموزشگاه، تعلیمات، مکتب، مدرسه و یک انجمن و کانون اسلامی در مملکت وجود نداشت تا بتونه عناصر علاقمند رو به خود جذب بکنه، میدان یکسره در اختیار حزب توده بود و مملکت دو شقه بود: اکثریتی طرفدار حزب توده، اقلیتی که سرمایه‌داران و مالکین و وابستگان به رژیم بودن، طرفدار آمریکا و انگلیس. خب شوروی میدونه که آمریکا داره از این جهت نفوذ میکنه، اسلحه‌ای هم داره برنده به نام حزب توده. از طریق حزب توده شروع کرد به فعالیت غیر مستقیم، نه مقابله و رو در روی با آمریکا. بهترین نقطه ضعف آمریکا گروه مستشاران میلسبو بود. آدمایی بودن ناوارد، ناشی راجع به وضع ایران، کسانی بودن که با اتکا به سپاه 30,000 نفری آمریکا در ایران اومده بودن در رأس ادارات قرار گرفته بودن و بهشون هم القا شده بود که شما بایستی حاکمیت آمریکا رو در ایران به وجود بیارید، سابقتون هم درخشانه از نظر خدمات فرهنگی اجتماعی، مردم به شما علاقه دارن، اعتقاد دارن، هر کاری بکنید قبول میکنن. و این آمریکایی ناآگاه نسبت به مسائل زمانه در ایران و ضمناً سری پرباد از غرور و اتکا به سپاه 30,000 نفری آمریکا، شروع کردن به فعالیت و ولی فعالیتشون در جهت تخریبی پیش میره. این طبیعیه. وقتی که شما وارد به مسائل یک کشور نباشید، هر چقدر نیرو بهتون بدن نمیتونید در جهت خیرخواهی و یا در جهت اهداف به ظاهر خیرخواهانه حرکت بکنید. نتیجهش این شد که در اون زمان به خصوص به دلیل جو جنگی، و میدونید جو جنگی یک حالت احتکار و نابسامانی اقتصادی به دنبالش داره، در ایران قحطی بود، کمبود جنس بود و آمریکایی‌های ناوارد به مسائل ایران هر کاری می‌کردن که این قحطی‌ها و کمبودها رو به نحوی اصلاح بکنن بدتر می‌کرد. نتیجه برعکس در می‌آمد. ضمناً نیاز داشتن به جبهه جنگ غذا برسونن، غذا رو از راه دور نمی‌شد آورد، ناچار از بازارهای ایران غذا تهیه می‌شد برای جبهه جنگ شوروی و هیتلر. گندم ایران رو می‌خریدن و می‌فرستادن به جبهه، لذا در ایران کمبود گندم و نان به وجود اومد. آمریکا ناچار شد مسائل مربوط به نان رو در دست بگیره، برای مردم نان تهیه بکنه و در سیلوهایی که داشت با موادی که می افزود به گندم و دولتی کردن نانوایی ها، روز به روز کار خرابتر می شود. به طوری که خود دکتر میلسبو در خاطراتش نوشته نان معروف به نان سیلو که تحویل مردم ایران می دادن مخلوطی بود از مواد مختلف که قسمتیش هم آرد گندم بود. اینو عیناً خودش اعتراف کرد. در قسمت قماش، در قسمت چای، در قسمت قند و مواد ضروری دیگه به سبب سوء مدیریت آمریکایی‌ها وضع مخشوشی به وجود اومده بود. همین سبب شد که حزب توده با استفاده از موقعیت به تبلیغ علیه آمریکایی‌ها بپردازه و با نشون دادن اینکه آمریکایی‌ها نمیتونن اون طوری که باید و شاید اوضاع مملکت رو بگردونن و با بزرگ نمایی بعضی مسائل مردم رو علیه آمریکایی‌ها تحریک می‌کرد. خب آمریکایی‌ها از سمت دیگه می‌دیدن هر کاری می‌کنن با بن‌بست مواجه میشه. ضمناً تحریکات هم علیهشون زیاد بود و روز به روز به قول معروف بدشانسی می‌آوردن. تظاهرات مختلفی علیه مستشاران آمریکایی به وجود می‌آمد و دامنه اتهامات علیه آمریکایی‌هایی که گردانندگان امور بودن هر روز اوج بیشتری پیدا می‌کرد و ضمناً هر روز محبوبیت حزب توده بیشتر میشد. در این موقع آمریکا متوجه شد که قافیه رو باخته و اون طوری که فکر میکرد نتونست به اهداف خودش جامعه عمل بپوشه. در صدد چاره‌جویی بود تا به نحوی خودش خلاص بکنه و در سیاستش تجدید نظر بود، چون میدید اگر این سیاست ادامه پیدا بکنه تمام اون چه که طی سالها بافته همه رشته خواهد شد. مسئله مهمی که به آمریکا کمک کرد مسئله نفت شمال بود که در تاریخ ایران این مسئله نفت شمال از هر جهت سرنوشت سازه و واقعا دگرگونی که در تاریخ این مملکت به وجود آورده شایان مطالعات عمیقیه، چون آثاری از خودش به جا گذاشت که ما تا حدود 30-35 سال بعد همچنان گرفتارش بودیم و مهمترین اثرش رو همون کودتای 28 مرداد باید قلمداد کرد. بحث مفصل، اینجا واقعا فرصت پرداختن به این ماجرا نیست در جزوه تا حدی باز مختصر اومده، ولی من امیدوارم بین برادران کسانی باشند که حداقل تحریک شده باشند با شنیدن این بیانات به مطالعات بیشتر در این زمینه پیگیری بکنند و بگذارن آثاری راجع به این مسئله منتشر بشه تا نسل‌های آینده ما متوجه واقعیت‌ها بشن. شما گمان نکنید که سیاست آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه، آلمان همچنان راجع به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مثل گذشته باقی خواهد ماند. اونها مسلماً وقتی که فهمیدن ما نیرویی هستیم قابل محاسبه در دنیا، رفتارشون رو با ما عوض خواهند کرد، به این شکل با ما مقابله مستقیم نخواهند کرد. اینها دیگه رو در روی ما نخواهند ایستاد، بلکه میان در کنار ما و از کنار ضربه خواهند زد. ما برای شناسایی این ترفندها نیاز داریم به اونچه که بر ما گذشته بنگریم. شوروی وقتی که این تحریکات رو علیه میلسپو و آمریکایی‌ها آغاز کرد، آمریکا فهمید که قافیه رو باخته و باید رویه رو عوض کنه، وگرنه روز به روز منفورتر میشه و حزب توده اوج بیشتری میگیره. از ماجرایی که به صورت امتیاز خواهی شوروی راجع به نفت شمال به وجود اومده بود و شوروی به قصد بهره‌گیری از موقعیتش در ایران هیئتی رو به تهران فرستاد تا امتیاز نفت شمال ایران رو از حکومت مرکزی بگیره، آمریکا بهره برداری کرد. بلا فاصله از موضع قبلی خودش که تعرض سیاسی اقتصادی بود دست کشید، تجدید نظر کرد، احساس کرد نه، با قدرت نمایی و گردانندگی امور نمیشه، روز به روز منفورتر میشه، مقابله نباید کرد، باید کشید کنار، به حریف اجازه داد تا قدرت نمایی بکنه و اون بلایی که حریف سر آمریکا آورده حالا سر خودش آورد. آمریکا بلا فاصله کشید کنار، اول از همه تمام کاسه و کوزه رو سر دکتر میلسپو شکست، تبلیغات عظیمی علیه میلسپو به راه افتاد و درست مثل زمان رژیم شاه که وقتی فهمید قافیه رو باخته تمام کاسه و کوزه رو سر هویدا شکست و خواست خودش رو تبرئه بکنه و بگه تمام تقصیرات گردن هویدا بوده، تا به این ترتیب نظرات رو متوجه اون هدف بکنه و از خودش ببره، آمریکا هم تمام کاسه و کوزه رو سر میلسپو شکست و او رو با وضع مفتزهانه مجبور به استعفا کرد و از ایران بیرون رو و کشید عقب، منتظر فرصت تا شوروی ماجرای نفت شمال بیاد جلو و ارزندام بکن، که شانس آورد آمریکا در تظاهراتی که حزب توده به نفع امتیاز خواهی شوروی کرد، سربازان ارتش شوروی هم شرکت داشتن و برای اولین بار مردم ایران پی بردند که نه، حزب توده با شوروی بی ارتباط نیست و شوروی در حقیقت به وجود آورنده حزب توده است. تظاهراتی که پیدا شد، آمریکا هم دامن میزد البته، برای مردم این حقیقت رو روشن کرد و اتفاقا جلال آل احمد از کسانی که در اولین تظاهراتی که حزب توده انجام داد به نفع امتیاز خواهی شوروی و سربازان ارتش سرخ در این تظاهرات شرکت کردن تکان خورد، جلال آل احمد، و تو کتابش نوشته که وقتی من عضو حزب توده بودم و اتفاقا در تظاهرات روز 5 آبان 1323 مأمور انتظامات بودم، وقتی که دیدم سربازان شوروی در کنار حزب توده مشغول تظاهرات هستن و حزب توده تظاهرات میکنه که آقا نفت شمال رو به شوروی بده، فهمیدم که حزب توده وابسته به بیگانه است، بازوبندم رو پرت کردم و زدم به چاک و از اون به بعد میدونید جدا شد از حزب توده. و امثال جلال آل احمد هزاران بودن که در اون روز تکان خوردن و آمریکا استفاده کرد از این موضوع، شروع کرد مظلوم نمایی، میلسبور رو بیرون کرد، خودش رو کنار کشید، تبلیغات دامنداری کرد علیه امتیاز خواهی شوروی و ضمناً در پشت پرده به شوروی چراغ سبز داد که برو جلو و از این موقعیت استفاده کن، وگرنه بعد از جنگ وقتی سربازان ارتشت از ایران رفتن دیگه موقعیت نخواهی داشت. و شوروی مست غرور رفت جلو، میدونید منجر شد به جدایی آذربایجان از ایران، جدایی کردستان از ایران. طی یک سال از 1324 تا 1325 شوروی تاخت و تاز کرد تو این مملکت تا بتونه پایگاهی از نظر امتیاز نفت در شمال پیدا بکنه که بتونه جایگاه محفوظی داشته باشه. و آمریکا تقویت کرد شوروی رو برای این امتیاز خواهی و برای استقلال طلبی که در آذربایجان و کردستان به راه انداخته بود، از اون طرف اونا رو تقویت کرد، حتی تانک داد، حتی سلاح سنگین داد به حکومت تجزیه طلب آذربایجان که وابسته به شوروی بود، تانک آمریکایی داد تا مقابله بکنه با حکومت تهران. خود کنسول آمریکا در تبریز از کسانی بود که با رئیس حکومت تجزیه طلب آذربایجان جعفر پیشوری ملاقات میکرد، به او دلداری میداد، دلگرمی میداد، تقویت میکرد که شما همچنان به اقدامات خودتون ادامه بدین. و از این ور در تهران جو تبلیغاتی علیه سلطه‌گری و تجاوزخواهی شوروی و خود رو مظلوم جلوه دادن. آمریکا فهمید که بایستی با ملایمت مدارا در کنار حرکت کرد، بیای جلو و بخوای مقدرات رو در دست بگیری ضربه میخوری، در کنار مردم حرکت کن، مظلوم نمایی کن، خودتو حامی مردم نشون بده و در تبلیغات خودت رو پشتیبان منافع ملی ایرانیان نشون بده، اونها رو تحریک کن علیه سلطه‌جویی شوروی. و وقتی رقیب رو از میدان بیرون کردی، بعد به مرور شروع کن به نفوذ کردن. شما میدونید در زمان حکومت مصدق یکی از مهمترین حربه های تبلیغاتی آمریکا این بود که همیشه میگفت مملکت ایران دست کمونیست هاست، مصدق آلت دست توده‌ای هاست و عنقریب ایران کمونیستی خواهد شد. و در زمان اوجگیری نهضت انقلاب اسلامی در ایران هم عیناً آمریکا همین تاکتیک رو پیاده میکرد و میگفت، همه جا پر میکرد که این کسانی که میان برای شما وضع مذهبی میکنن همه توده‌ای هایی هستن که در عراق زیر سلطه شوروی تعلیمات کمونیستی دیدن، عمامه سرشون گذاشتن و اومدن ایران که تبلیغات کمونیستی بکنن. و ما اسناد زیادی داریم راجع به این که آمریکایی‌ها این شایعات رو بین مردم پراکنده می‌کردن و بارزترین نمونش خود حرف شاهه که یک بار گفته بود اگر من از ایران برم، ایران تبدیل به ایرانستان خواهد شد. ایرانستان لغتیه که شوروی برای ایران در نظر گرفته بود که اگر ایران به دستش بیفته اسم ایران رو بذاره ایالت ایرانستان شوروی. ببینید دامنه تبلیغات تا چه حد بود که شاه حتی میگفت اگر منو بیرون بکنن ایرانستان خواهد شد، یعنی شوروی بر اینجا مسلط خواهد شد. و حتما خودتونم بارها و بارها رادیوی آمریکا رو شنیدید که هر شب یه نامه میخون، حالا هر کی نوشته بود یا خودشون نوشته بودن، از فلانی از فلانجا که آقا به داد ما برسید، توده‌ای‌ها دارن بر ما مسلط میشن، کمونیست‌ها عنقریب ایران رو خواهند گرفت و از این سیستم حرفا. بنابراین تبلیغات آمریکا که بعدن کماکان برقرار بود از بعد از شهریور 1320 و متعاقب تجربه‌ای که از شکست تعرض سیاسی فرهنگی خودش خورد، سیاسی اقتصادی خودش خورده بود، به این شکل در اومد که از مقابله رویاروی برحذر باشه، در کنار حرکت کنه و از کنار نفوذ بکنه. و نتیجه‌اش این شد که بعد از کودتای 28 مرداد اکثریت مردم با کمال میل پذیرفتن کودتای آمریکایی رو و خوشحال بودن که از شر توده‌ها و حکومت کمونیستی نجات پیدا کردیم، در حالی که واقعیت به این شکل نبود. و حتی خود رهبران مذهبی ما همیشه اعتراف کردن که حتی حوزه علمی قم هم اشتباه کرد. خود آقای هاشمی رفسنجانی گفت ما اشتباه کردیم. ببینید تبلیغات تا چه حد بود. ولی خب همون اشتباه باعث شد که در جریان انقلاب اسلامی اشتباه نشه. ولی آیا واقعا میشه قول داد که بار دیگه تاکتیک آمریکا به صورتی در نیاد که ما رو به اشتباه نندازه؟ ما برای مصون بودن از این اشتباه بایستی گذشته ها رو به دقت بشناسیم، تاکتیک هایی که به کار رفته آگاه بشیم تا از اشتباهات آینده جلوگیری بشه. به امید موفقیت های آینده همه رو خدا میسپارم تا هفته آینده.